طهارت برای صلات یا از باب مانعیت نجاست برای صلات. طرح این بحثم به این مناسبت در اینجا پیش آمده که مرحوم نائینی در مقام بررسی این دو جوابی که از اشکال ثانی داده شده، در ضمن کلام مرحوم نائینی مطرح شد که ولو اشکال، یعنی اشکال دوم، دفع میشه، چه ما قائل به این باشیم که طهارت شرطیت بر صلات داره، چه قائل به مانعیت نجاست برای صلات باشیم، و در فرض مانعیت هم چه اونی را که مانع هست علم به نجاست، مانع هست علم به نجاست بدانیم، از باب این که علم طریق برای احراز نجاست هست، یا اینکه نه از حیف اینکه علم منجزه برای احکام نجاست هست، به ملاحظه منجزیت علم ما این علم را مانع برای نجاست بدانیم. روی همه این مبانی اشکال دفع میشه، منتها در روی بعض یعنی مبانی اشکال که به وضوح دفع میشه مشتمل بر تکلف چیزی نیست، ولی روی وجوه دیگر که مشتمل بر تکلفی است. ولو اصل دفاع اشکال تمامه، ولی همراه با تکلف و مثلا التزام به مخالفت با ظاهر از بعضی از جهات به صورت دقیق‌تر ایشون فرمودن که اگر ما مانع را علم به نجاست من حیث منجزیت احکام نجاست بدانیم، این تعلیل عدم وجوب اعاده به استصحاب تعلیل صحیح و واضح میشه بدون هیچ تکلفی. اما اگر مبانی دیگر را قائل بشیم، یعنی احراز و طهاره را شرط بدانیم یا علم به نجاست را من حیث طریقیت علم به نجاست این مانع بدونیم، رو اینها مشتمل این تعلیل مشتمل بر مخالفت ظاهر و تکلف. این فرمایش رو مرحوم نائینی در مجموع در توضیح جوابین داشت. ولو اصل این فرمایش تمام نیست، چون همونطور که قبلا توضیح داده شد، به هر تقدیری که ما این علت را معنا بکنیم، چه بر اساس جواب اول چه بر اساس جواب دوم این تعلیل را بخواهیم معنا بکنیم، عدم وجوب اعاده که تعدیل شده است به کبرای لایون و دلیقین به شک، این تعلیل در حقیقت برمیگرده به این که امام علیه السلام در مقام بیان وجه از یه قیاسی استفاده کردن که در این ریاض فقط صغرا تصریح به او شده ولی کبرا تصریح نشده، مجوی در عبارت محذوف. به هر نحوی که این بله جواب بدیم، این امر مشترک وجود داره که تعلیل به قیاسی شده است که کبرای این قیاس مطویه. حالا چه ما اونجرا که در این جواب به عنوان جواب اساسی قرار داده میشه، چه جواب اول بدانیم چه جواب دوم بدانیم، و در این جواب اول هم چه بله مانعیت را برای نجاست قائل باشیم یا شرطیت را برای طهارت، علی حال این کبرا ذکر نشده و همین ذکر نشدن کبرا به عنوان یک محذور متوهم در مقام هست. ای کسی عدم ذکر کبرا را محذور نبیند، بگه طریقه رویه عرفی و عقلایی در تعلیلات اینه که همه جا کبرا را ذکر نمی کنند، بلکه در بعضی از جاها کبرا را حذف می کنند. اگر این تعلیل بر این محذور را کسی جواب بده، روی همه این موارد جواب داده میشه، و اگر کسی محذور را قبول بکنه اشکال مسجل میشه. روی حساب این مبانی مختلف در این که تعلیل مشتمل بر تکلف باشه یا به وضوح مبین حکم باشد، از این جهت فرق نداره. روی حساب اصل این تفصیل مرحوم نائینی که از جهت تکلف و وضو بین این مبانی فرق گذاشت، اصل این مطلب تمام نیست، ولی در این حال چون در اینجا در جواب اول در حقیقت مرحوم آخون فرمودن که اونی که شرطیت برای صلات دارد طهارت واقعیت نیست بلکه احراز طهارت هست، برای این که معلوم بشه که اون کبرایی که در این موارد حذف شده در جواب اول بر اساس جواب اول، اون کبرایی که حذف شده چیه؟ آیا اون کبرایی که حذف شده اینه که احراز و طهاره شرطیت دارد یا نجاست مانعیت دارد، و اگر نجاست شرط بله اگر شرطیت باشه، آیا شرطیت مال جامع است یا مال خصوص احراز طهاره است؟ بنابر مانعیت کدوم یک از این احتمالات به او تصدیق میکنیم؟ برای اینکه این مطلب واضح بشه، این بحث اینجا مطرح میشه که روی نصف بحث میشه در اینجا که کیفیت اعتبار طهارت در صلات چیه؟ آیا از باب شرطیت و طهاره هست یا از باب مانعیت نجاست هست، و هر کدوم از اینا هم به چه معنی هست. در مجموع بحث در این مقام که در این مسئله که بله کیفیت اعتبار طهارت باشه، در مجموع در بله ضمن چهار مطلب طرح میشه، بله باید بررسی بشه مسئله. مطلب اول که جلسه قبل به او اشاره شده، این بحثه که آیا ممکن هست کسی قائل بشه به جمع بین هر دو، یعنی بگه هم طهارت شرطیت دارد برای صلات، هم مانعیت نجاست دارد برای صلات، جمع بکنه بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اگر ما نگفتیم، اگر گفتیم که دوتا ممکن نیست، باید به یکی از اینا ملتزم بشیم، آیا اصلا بین این دو قول که شرطیت طهارت و مانعیت نجاست باشه ثمره وجود داره، یا اینکه نه هیچ ثمره بین القولین وجود نداره؟ این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که به هر حال از ادله وارد در باب صلات و شرایط و امور معتبر در صلات، از اون ادله در مقام اثبات چه چیزی استفاده میشه؟ آیا شرطیت و طهاره استفاده میشه یا مانیت نجاست. این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که اگر قائل به شرطیت شدیم، آیا اونی که شرطیت دارد خصوص احراز طهارت هست، یا اونی که شرطیت دارد جامع بین احراز طهارت و طهارت واقعی است؟ و اگر قائل به مانعیت شدیم، اونی که مانع هست چیه؟ آیا علم به نجاست مانع هست؟ بله، اونی که مانع هست علم به نجاسته یا نجاست واقعی هست؟ در فرض علمم علم به ما انه طریقان الى نجاست مانع هست، یا علم به ما انه منجد لأحکام نجاسه. خب در این مسئله، در حقیقت در این چهار مطلب باید بحث بشه. مطلب اول که آیا امکان دارد جمع بکنیم بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست. در این قسمت اشاره شد که فرمودن جمع بین این دو اعتبار ممکن نیست، چون سر از لغویت در میاره. با توجه به اینکه بله جعل شرطیت برای طهارت برمیگرده به اینکه شارع نمازی که متعلق تکلیف هست اون را مقید به وجود طهارت کرده، و جعل مانعیت برای مانعیت نجاست برای صلات برجع و برگشت او به اینه که شارع نماز متعلق تکلیف که نماز باشد او را مقید کرده است به عدم وجود نجاست. مانعیت ریشه در این داره، شرطیت هم ریشه در این داره، چون اینها خودشون جعل مستقل ندارن، حکم وضعی هستن ولی در این موارد قابل جعل مستقل نیستن. این که قابل جعل نیستن قبلا هم گفته شد وجهش چیه. خب با توجه به اینکه شرطیت به این معنا هست در کیفی در تقیید متعلق تکلیف ریشه دارد، مانعیت هم در تقیید متعلق تکلیف ریشه دارد، با توجه به این مطلب جعل شرطیت و مانعیت در مورد واحد در مثال طهارت و نجاست با هم دیگر ممکن نیست، چون اونی که بله اگر متعلق تکلیف قرار در این تغییر اینه که در خارج مکلف نمازی بخواند که بله نمازی بخواند که این در این نماز در لباس طاهر واقع بشود و در لباس نجس واقع نشه، با افراد نجس نماز نخواند، با لباس‌های نجس نماز نخواند و با لباس‌های پاک نماز بخواند. خب برای رسیدن به این غرض یکی از این دو نفع کافیه، ولو خود این دو نفع بینشون ممکنه از ثمره وجود داشته باشه که در بحث بعدی در مطلب بعدی بحث میشه که آیا یکی از اینا مثلا دارای اثر بیشتری از دیگری هست یا نه. ولی به هر حال اگر مولا بخواهد جعل بکنه بین این دو نفع، هر دوتا رو با هم نمیتونه جعل بکنه. این دوتا اگر هیچ ثمره‌ای نداشته باشن، خب یکی از این دو وافی از دیگری است. اگر هم بین این دو نحو جعل اختلاف باشه، یکی از اینها مطلب اکثری را تقلید اکثری را دلالت بکنه، یکی تقلید اقلی را، به هر حال مراد مولا اگر حتی اون تقلید اکثر هم باشد، خب اون نحوه از جعل را که مناسب با تقلید اکثر با جعل بکنه دیگه. و اگر مراد مولا تقیید اقله، اون اقل رو جلب میکنه دیگه. جمع بین این دو با هم دیگه معنا نداره، سر از لغویت در میاره. این حالا یا از باب نقیدین یا از باب ضدین لا سالس لهما هست، به هر حال عملا اینجوری دیگه. اگه هر دو تا علی امر وجودی بگیریم میشه از باور ضدین لا سالس لهما، میشه مثل حرکت و سکون. اگر طهارت عدم و نجاسه باشه میشه از باب نقیدین، میشه علی یالب چه از باب نقیدین باشد چه ضدین لا سالس لهما باشد، تغییر جمع بین این دو تقدیر به این نفع معنا نداره، سر از لغویت در میاره. این پس در مطلب اول که جمع بین الجعلین ممکن هست یا یکی از این دو جعل را باید ملتزم بشیم، بله همونطور که فرمودن امکان جعل جمع بین اینها نیست، باید یا قائل به شرعیت بشیم یا قائل به مانعیت بشیم. جمع بین شرعیت و مانعیت معنا نداره. اما مطلب دوم که بله حالا که جمع ممکن نیست، یکی از این دو شر باید ملتزم به او بشویم، یا جعل قائل به جعل شرعیت بشیم یا قائل به جعل مانعیت، آیا بین این دو نحوه از جعل ثمره وجود داره، مترتب میشه یا ثمره مترتب نمیشه؟ خب در این قسمت در کلمات ملموهای خویی در مصباح هست اومده که این دو نحوه از جعل، این دو قول، بین این دو ثمره وجود نداره. در همه مواردی که بنابر قول ما بله بنابر قول شرطیت اصل جاری میشه، بنابر قول مانعیت هم اصل جاری میشه. در از جهت فی حد نفسی به لحاظ حکم واقعی که هیچ اثری نداره، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، چون به لحاظ حکم واقعی نماز در موارد طهارت در لباس طاهر تمامه، در بلاهای بله در لباس نجس هم نماز باطل هست. به ملاحظه موارد جریان اصلا هیچ فرقی بین این دو نیست. در همه مواردی که علال قول به شرطیه اصل جاری میشه، علال قول به مانعیه اصل جاری میشه. به عکسش هم در همه مواردی که علال قول به مانعیه اصل جاری میشه، علال قول به شرطیه هم اصل جاری میشه. اجمال پس در حقیقت بین این دو قول ثمره وجود نداره. این اجمال بله مختار مرموهای خویی در اینجا اینه. توضیح و تفصیلش عبارت از اینه که ایشون فرمودن که ما در اینجا بله به لحاظ حکم واقعی ثمره بین این دو نیست. چرا؟ چون بله از دو مطلب هست که مسلمه و اشکالی در این دو مطلب وجود نداره. از نظر فقهی همه ملتزم به او هستند، چه قائل به شرطیت چه قائل به مانعیت. مطلب اول عبارت از اینه که در مواردی که شخص از روی غفلت نماز بخواند در لباسی نماز بخونه در لباسی و اون لباس بله در واقع پاک باشه ولی این شخص ملتفت نبوده، خب در این قسمت این نمازی که خونده شده حکم به صحت این نماز میشه. اینو همه قبول داره، هیچ کسی نمیتونه خلاف اینو بگه، چه قائلین به شرعیت چه قائلین به مانعیت همه قبول دارن که این نماز صحیحه. پس در این قسم به لحاظ این موارد که بخوایم حساب بکنیم ثمره بین دو قول وجود نداره. چه ما طهارت را شرط بدانیم چه نجاست را مانع بدانیم، این شخصی که در ثوب طاهر نماز خونده است ولی التفات به در حال صلات التفات به طهارت و نجاست نداشت، غافل از این بود، نسبت به مکلف بله نسبت به مکلف غافل نمازی که انجام داده نماز او صحیحه. حالا بریم سراغ مکلف ملتفت، مکلفی که ملتفت بوده در حال صلات نسبت به طهارت و نجاست او. خب در اینجا هم مکلف ملتفت اگر احراز کرده است طهارت را ولو به وسیله اماره یا به وسیله اصل عملی مثل استصحاب طهارت یا اصالت طهاره، اگر احراز کرده که لباسش طاهر هست و به تخیل طهارت لباس در این لباس نماز خونده نماز و بعد معلوم شده که این لباسش نجس بوده، خب اینجا هم بله در این صورت هم هیچ کس قائل به بطلان صلات نیست، چه قائل به شرطیت، چه قائل شرطیت طهارت و چه قائل به مانعیت، اینا هم قائل، بله چه قائل به شرطیت چه قائل به مانعیت، در این مسئله همه قائل به صحت این نماز هستن. ادله متعددی وجود داره، از جمله خود هم صحیحه زلاله که در صحیحه ثانیه زلاله. پس در این قسمت جای اشکال نیست که نماز این شخص محکوم به صحت هست، بله نماز این شخص محکوم به صحت هست ولو نماز او در لباس نجس واقع شده، کما اینکه اگر مکلف احراز نکند طهارتش را در حال بله احراز طهارت نکنه و این لباس هم در واقع لباس نجس باشه، در لباس نجس نماز خونده و احراز طهارت نکرده، خب این نماز حکم به بطلان او میشه. پس به لحاظ دو مطلب، اینه که به لحاظ مکلف غافل دو فتوا دو امری که مورد اتفاق بین فقها هست، اینه که به لحاظ مکلف غافل حکم صحت صلاته، به لحاظ مکلف ملتفت هم اگر احراز طهارت کرده ثم من کشف وقوع صلات در نجس حکم بطلان میشه، ولی اگر احراز طهارت نکرده حکم به بطلان صلات میشه. خب با توجه به این مطلب، پس به لحاظ حکم واقعی، به لحاظ حکم واقعی قول به شرطیت طهارت برای صلات و قول به مانعیت نجاست در این جهات هیچ فرقی با هم دیگه ندارد. اما به لحاظ مقام جریان است، آیا بین این دو نظر فرق است یا فرق نیست؟ ایشون فرمودن که ربما یتوهم که به ملاحظه موارد جریان اصل اثر ظاهر میشه بین قول به شرطیت و قول به مانعیت، به این معنا که گفتن در مواردی که مکلف علم اجمالی به نجاست عهد و صوبین داشته باشه، بعد در هر دو تا لباس نماز خونده، نمازش را تکرار کرد، علم اجمالی به نجاست عهد و صوبین داشته، نمازش را تکرار کرد، بعد معلوم شده که بله هر دو معلوم شده که هر دو لباس نجس بوده، ولی اونی را که مکلف میدانست فقط یکی از اینا بوده، اونی را که مکلف میدانست یکی از اینا بوده. خب اینجا و چون خیال میکرد که یکی از اینها پاکه، رفته در هر دو نماز خونده که به خیال خودش احراز بکنه تحقق صلاتش در لباس طاهر را، بعد معلوم شده که هر دو تا لباس نجس بوده. خب در این فرق ما بیاییم این دو مبنا را متوهم اینجور کنه خیال کرده که در این فرق ما بیاییم این مسئله را بر اساس دو مبنای شرطیت طهارت و مانعیت نجاست بسنجیم، در اینجا بنابر قول به شرطیت طهارت باید حکم به بطلان نماز بکنیم، ولی بنابر قول به مانعیت حکم به صحت نماز میشه، چون نماز ظهرش را در هر دو خونده یکی از نماز صحیح میشه. اما بنابر قول به شرطیت حکم لازم میاد حکم به بطلان صلات، چون فرض اینه که این بعد از این که بعد از انکشاف معلوم شد که بنده خدا که نماز ظهر را در دو تا صبح خونده هر دو تا صبح نجس بوده، کشف میشه که نماز ظهرش در نجس واقعی واقع شده و در اینجا هم که خب نجس واقعی بود و این مکلف هم احراز طهارت نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اون وقتی که داشت نماز میخون دو تا صبح مثلا اگه فرض کنیم دو تا قبا داشت، دو تا مثلا شلوار داشت، علم اجمالی به نجاست عهد و صوبه اگه داشته باشه، نه در صوب اول و نه در صوب دوم در هیچ کدوم اصالت و طهاره جاری نمیشه. استصحاب طهاره در کدوم جاری نمیشه، تعارض میکنن دیگه. اصل طهارت در صوب اول چه قاعده طهارت باشه چه استصحاب طهارت باشه با اصل طهارت در صوب دوم با همدیگه تعارض میکنه. خب در اینجا نتیجه میشه مکلف که نماز ظهر را خونده، نماز ظهر او در نجس واقعی، در با نجاست واقعی تحقق پیدا کرد، در حالی که احراز طهارت هم نداشت. ولی اگر ما قائل به این بشیم که اونی که جعل شده مانعیت نجاست هست، مانعیت نجاست هست. اگر مانع را نجس واقعی هم بدانیم، علم و احراز را در مانع دخیل ندونیم، خب اینجا هم حکم بطلان میشه، چون کش شده که نمازش در نجس هر دو لباس نجس بوده است و نمازش در لباس نجس واقع شده. ولی اگر مانع را احراز و نجاسه بگیریم، مانعیت حکم جعلی در اینجا مانعیت باشه و ما هو المانع هم احراز و نجاسه باشه، اینجا حکم به صحت صلات میکنیم. چرا؟ چون مکلف در اون وقتی که میخواست نماز بخونه احراز نجاست کلت صوبین رو که نکرده بود، فقط علم اجمالی به نجاست احد و صوبین داشت. احراز نجاست هر دو چون نشده، پس مانع در هر دو نماز مانع نداشت، مانع فقط در یک نماز بود نه در هر دو نماز. پس یکی از این دو نمازهایی که ایجاد شده فاقد مانع بوده. پس در این فرق بنابر قول به شرطیت طهارت حکم به بطلان صلات میشه و هاکذا بنابر مانعیت علل قول به مانعیت نجاست واقعیه، ولی علل قول به این که مانع احراز نجاست هست حکم به صحت صلات میشه. پس بین این دو نحوه از جعل ثمره پیدا شد. این موردی است که به عنوان ثمره بعضیا خیال کردن که این از موارد ترتب ثمره است. من مولا خوبی فرموده که نه، این را ما نمیتونیم از موارد ترتب ثمره بدونیم. چرا؟ چون همونطور که بنابر مانعیت و اینکه ما قبل مانع احراز طهارت باشه، در این تقدیر شما گفتید نماز صحیحه، حتی اگر ما طهارت رو هم شرط بدانیم باز حکم به صحت صلات میشه. چرا؟ چون در اینجا ولو ما قائل به شرطیت طهارت بشیم، ولی این مکلفی که میخواست ساعت مثلا اول ظهر نماز ظهرش رو در این دوتا لباس بخونه، اونی را که علم اجمالی داشت نجاست احد صوبین بود، نسبت به نجاست صوب دوم غیر از اون اولی نسبت به او شاک بود. و وقتی نسبت به او شاک بود اصالت و طهاره در او جاری میشه. به عبارت دیگر این مکلفی که دوتا مثلا لباس داشت، دوتا شلوار داشت، نسبت به شلوار اول عنوان تفصیلیش ولو اصالت و طهاره در لباس اول به عنوان تفصیلی با اصالت و طهاره در لباس دوم به عنوان تفصیلی با همدیگه تعارض کردن، ولی در اینجا یک موردی دیگه برای جریان اصالت و طهاره داریم که این طرف تعارض نیست و اون اصالت اینه که ما اصالت و طهاره را در احد و صوبین که زائد بر اون معلوم بالاجمال هست، در اونجا بخوایم در اون عنوان اجمالی احد و صوبین که زائد بر اون فرد اول هست که معلومه، نسبت به او عقد جاری میکنیم. خب اینجا عقد جاری کرده این مکلف ما علمه نجاست احد و صوبینه، ولی نجاست صوب دوم که غیر از اونی که معلوم بالاجماله نسبت به او که علم نداره. چون نسبت به او علم نداره حکم به بله اصالت و طهاره نسبت به این موضوع داره و دو این حساب این شرط نماز حتی علی القول به شرطیه نماز صحیحه، چون ولو هر دو نجس واقعی بوده ولی او احراز طهارت کرده است، در عهد و صوبه احراز طهارت کرده است و طبق اون مطلبی که گفته شده که همه قبول دارن در جایی که مکلف ملتفه در لباس نجس واقعی نماز بخواند ولی با احراز طهارت در لباس نجس واقعی نماز بخونه، این بله حکم به صحت صلات میشه. پس در اینجا با توجه به این که در حق مکلفی که فقط علم دارد به نجاست عهد و صوبه، در حق او اطاعت و طهاره یک موردی پیدا کرد، یک مجرایی پیدا کرد که به لحاظ اون مجرا تعارض اصل بلا معارض جاری میشه، روی اینجا مشکل حل میشه. ایشو فرموده که ما اینو در جای دیگه میگیم، در موارد دیگه در برای در اصول و در قاعده قواعد در امارات، در مواردی که به لحاظ عنوان تفصیلی از جاری نمیشه، ما میتونیم با استفاده از عنوان اجمالی حکم به بله صحت عمل بکنیم و اون اصل را اون قاعده را در این موارد جاری بکنیم. مثلا مکلف علم به بطلان بله علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز داره، منتها بعد از فراغ، الان اینجا میخوان قاعده فراغ را جاری کنه، خب علم اجمالی به بطلان یکی از این دو نماز داره، حالا فرض کنیم هر دو تا نماز ظهر بوده، نماز قضایی داشت، دو تا نماز ظهر را مربوط به دو روز خونده، بعد علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو نماز باطل است به خاطر اینکه رکوع را مثلا سه تا رکوع کرده، چهار تا رکوع در نماز ظهر انجام نداره. خب در اینجا قاعده فراغ به لحاظ نماز اول با قاعده فراغ در نماز دوم به عنوان تفصیلی با دیگر بله تعارض داره، ولی نسبت به عنوان اجمالی احدث صلاتین، نسبت به عنوان اجمالی احدث صلاتین ولو یکی از این دو نماز را یقین به بطلان داره، ولی احتمال صحت در نماز دومی غیر از اون معلومه به اجمال نسبت به او را میده، چون احتمال او را میده در همین مورد مثلا کسی میداند که این سه تا نماز را ببخشید دو تا نماز ظهر را که خونده الان که مثلا به ساعتش نگاه میکنه مثلا میبینه که 7 دقیقه گذشته، مثلا اگه هر نماز هر رکعت برای هر رکعت 4 تا 7 دقیقه گذشته، میدونه که این که 7 دقیقه گذشت معلوم میشه که 8 تا رکعت را نخونده، علم اجمالی داره به این که یکی از این نمازها را حتما 3 رکعتی خونده، احتمال میده که نماز دوم را هم 3 رکعتی خونده باشه، احتمال میده نه نماز دوم 4 رکعتی خونده. خب اینجا ما هو المعلوم خلل در یکی از دو نماز هست، ولی نماز آخر به عنوان اجمالی زائد بر اون معلوم به این عنوان محل تردید و قاعده فراغ رو در این جاری میکنیم، همونطور که در قواعد دیگه این حرف هست که در عنوان اجمالی عهد ما از جاری میشه، در محل بحث هم در این فرعی که متوهم خیال کرده ثمره در اصلاح میشه گفته میشه به این که نه حتی بنابر شرطیت هم چون اصالت و طهاره در این مورد جاری میشه پس بین القوله ثمره وجود نداره، این فرق از موارد ترتب ثمره نیست. پس در نهایت میشون نتیجه گرفتن که پس بین قوله به شرجیت طهارت به هر نحوی که تصویر بشه و بین قوله به شرجیت طهارت، البته با توجه به این که احراز کافی هست نه به هر نحو، به قول به مانعیت نجاست به هر نحوی که تصویر بشه ثمره بین القولین نیست، همه به ملاحظه موارد جریان اصل عملی هم ثمره نیست. این فرمایش مرحوم آقای خود. خب در این قسمت اشکال شده به فرمایش ایشون به این که نه مورد ترتب ثمره فقط اون مثالی نیست که متوهم گفته و شما به این کیفیت جواب دادید و اصل را اجرا کردید، نه در دو مورد دیگه هم بین این قولین ثمره ظاهر میشه، که اینم از موارد ترتب ثمره بین شرطیت طهارت و نجاست. اینجور نیست که این بحث ثمره نداشته باشه. مورد اولی که برای ترتب ثمره ذکر شده عبارت از اینه که در جایی که فر اول اینجاست که مکلف علم اجمالی داره به این که یا لباسش نجس هست یا اون آبی که با اون آب وضو گرفت اون آب نجسه، که طبعا وضوش باطله، با اون نماز با اون وضو نمیتونه نماز بخونه. علم اجمالی داره به این که یا لباسش نجسه، لباسی که میخواهد در اون لباس نماز بخواند، یا آبی که با اون وضو گرفته نجس بوده و در نتیجه با اون وضو نمیتواند نماز بخونه، باید وضوش را تدارک کنه. خب در مثل این مورد ما اگر نگاه بکنیم، در مرتبه اول در این دو طرف اصلی که جاری میشه اصالت و تاره، بله اصالت و تاره هم در صوب مجرا دارد هم در آب مجرا داره. حالا چه اصالت و تاره را به مفاد قاعده دارد بگیریم، چه استصحاب تاره را استصحاب عدم بحوث عدم ملاقات با نجس مینا بگیریم. علایالم اصالت و تاره در صوب با اصالت و تاره در آب با همدیگه تعارض میکنه. اینا اصول در اولیه و در مرتبه اصل حاکم اینا با همدیگه تعارض میکنه. اینا که تعارض کردن نوبت میرسه به اصل طولی. خب اینجا نسبت به آب وضو اصالت و تاره وقتی کنار رفت، نسبت به این آب وضو شک در این که این وضو وضو صحیح هست یا وضو باطل صحیح هست که می تواند مکلف در اون نماز با اون نماز بخواند یا وضو باطلی هست که نمی تواند در اون نماز بخونه، این شک وجود داره. خب در این مرتبه که شک وجود داره و اصلی هم در بین نیست که طهارت آب را اثبات بکنه، اینجا اصلی که جاری میشه قاعده اشتغاله. چون چاره در ادله فرموده لا صلات الا به طهور، تکلیف تعلق گرفت به نماز با وضو، تعلق تکلیف معلومه، مکلف در همین حال که وضو گرفته است با آبی که شک فی نجاستهی و لم یوجد دلیلی که طهارتش رو احراز بکنه، اگر با این بخواد نماز بخونه شک در امتثال پیدا میکنه. مورد از موارد قاعده اشتغاله. اصل طولی که در نسبت به وضو جاری میشه قاعده اشتغال، ولی نسبت به صوب اصالت و طهاره جاری نشد به خاطر معارضه. اصل متأخر در این قسمت، اصلی که جاری میشه در اینجا برابر اینکه خب در این مرتبه بلاحظ قضیه را بعد از ظهور اصالت و طهاره در صوب اگه در نظر بگیریم، خب اینجا اگر طهارت و صوب شرطیت داشته باشد برای نماز، اصل جاری در این مرحله قاعده اشتغاله. همونطور که با بله گفته شده به این که شارع نماز با وضو رو از ما خواسته، با شک در وضو نمیتواند به نماز، به این نماز با وضو مشکوک نمیتواند مکلف اکتفا بکنه، بنابر شرطیت طهارت هم نتیجه همین میشه. شارع نماز با صوب طاهر رو از ما خواسته، من مکلف بیام در این لباس مشکوک و نجاست و طهاره نماز بخونم، یقین به تحقق مأمور به ندارد، میشه از موارد شک در امتثال مجرای قاعده اشتغاله. بنابر شرطیت اینه. ولی اگر گفتیم که طهارت شرطیت ندارد بلکه نجاست مانعیت داره، بنابر مانعیت نجاست، خب اینجا در این مورد اصل جاری میشه. چرا؟ به جهت این که اگر قائل به مانعیت در ناحیه نجاست شدیم، مانعیت انحلالی هست. اگه اشاره گفته نمازت نباید در لباس نجس واقع بشه، هر فردی از لباس نجس را که شما پیدا بکنید انگوش روش بذارید، مانعیت مستقلی داره و اثر مانعیت مستقل هم قبلا توضیح داده شد. اثر مانعیت انحلالیه اینه که اگر مکلف اصرار داشته باشه به پوشیدن لباس نجس، در جایی که دو تا لباس هر دو تا نجس هست، اونی که اصرار دارد چون یکی بیشتر نیست، اون دومیش اصرار به اون نداره. اگر مانعیت انحلالی باشه نسبت به اون فرد مستر و علی مانیت ساقط میشه، ولی نسبت به غیر مستر و علی مانیت سرجاش هست. خب در محل بحث هم از انحلالی بودن مانیت به این نحو استفاده میشه که چون مانیت انحلالی هست، هر فرد از افراد سلال مانیت مستقلی داره، خب این صوب معینی که طرف علم اجمالی من بود احتمال نجاست او رو میدادم، اصالت و طهاره در این جاری نمیشه. حفاظ تاره در این جایی نشده، تعارض کرده و تفاوت کرده به تعارض، ولی اصل عدم مانعیت این لباس من برای نماز، یا به عبارت دیگر اصل عدم تقید صلات و عدم وقوعش در این نجس خاص در این لباس من، این نسبت به این اصل عدم مانعیت جاری میشه، اصل عدم تغییر جاری میشه. در حقیقت میدانم که شارع نماز را مقید کرده است به عدم وقوع در نجاسات دیگر، افراد دیگر نجس، ولی نمیدانم این لباس من نجس هست که نماز مقید به عدم این باشد، یا نجس نیست که تغییری نسبت به او نداشته باشه. خب شک در تغییر، شک در مانعیت اضافه داریم، براءت از مانعیت جاری میشه. پس بنا این موردی است که اثر پیدا شد بین قول به شرطیت و بین قول به مانعیت. اثرم در ترتب این اثرم این که در ناحیه مانعیت نجاست مانعیت انحلالی هست نه به نحو سیر الوجود. این البته این فرد این مقدمه نقش داره، ولی این مقدمه رو ملتزم هستن، مثل من آقای خویی هم ملتزم به این هست که در ناحیه مانعیت، مانعیت منحل به عدد افراد مانع هست. پس به ملاحظه این مبنا، به ملاحظه این مقدمه که مورد قبول خود مرحوم آقای خویی هم واقع میشه، به ملاحظه این مقدمه در این فرد اول ثمره بین القولین پیدا شده.